په استودیو کې دای د بلې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره جاوید جان سلام.
سلام به شما و مانده نباشین. به شنونده های عزیز هم سلام عرض می کنیم. به مجله خبری این ساعت از رادیو زودی خوش آمدین. دقیقا 6:30 به وقت کابل شد. در این مجله خبری خواهید شنید که شبکه تروریستی القاعده حملات مشابه 11 سپتامبر در امریکا را این بار بالای شهر کابل طرح‌ریزی کرده بود که به ناکامی انجامید. از کشته شدن 4 تن از غیر نظامیان در کابل در نتیجه تصادم موتر آیسف با یک موتر شخصی هم گزارش شد و سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سید سمع عباس پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی از کاندیدان ولسی جرگ خواست که طبق قانون عمل کنند و برای جلب رأی مردم از زور کار نگیرند. نظر به گزارش ها از ولایت هلمند، قوای بین المللی در این ولایت یک عملیات نظامی دیگر را آغاز کردند. تعداد تلفات ناشی از سیلاب ها در شمال پاکستان به بیش از 300 نفر رسیده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در صحبت رادیویی خود از کاندیدان ولسی جرگه خواست که طبق قانون عمل کنند و برای جلب رأی مردم از زور و پول کار نگیرند.
زور، تحدید، تخفیف او نور ها غلار از خود استفاده که قانون مرکلی قطعا جواز نلری.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که هیچ کاندیدی برای رسیدن به پیروزی نمی تواند راه های نامشروع را دنبال کند. انتخابات پارلمانی افغانستان قرار است در 27 ماه سنبله برگزار شود. در این مورد در ادامه ساعت مطلب مفصل تری خواهیم داشت. نظر به گزارش ها از ولایت هلمند، قوای بین المللی در این ولایت یک عملیات نظامی دیگر را آغاز کرده است. خبرنگار رادیو آزادی می گوید قوای افغان و بریتانیا عملیات را در نزدیکی شهر لشکرگاه شروع کردند. سخنگوی والی هلمند داود احمدی به رادیو آزادی گفت هدف از این عملیات تامین امنیت قبل از انتخابات ولسی جرگه می باشد تا مردم بتوانند با آزادی به صندوق های رأی بروند. طبق خبری دیگر از ولایت هلمند امروز در ولسوالی سنگین این ولایت یک حمله انتحاری صورت گرفته که نظر به اعلامیه آیسف دو عسکر آمریکایی در آن مجروح شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که حمله توسط یک مرد 60 ساله به نام لالاگل انجام شده است. در نتیجه تصادم دو موتر آیسف با یک موتر ملکی در ناحیه نهم شهر کابل 4 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. عامل جنایی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت این حادثه سبب خشم مردم شده و تعداد بر موترهای آیسف و قوای امنیتی هجوم برده و یک موتر را آتش زدند. در این واقعه یک صاحب منصب پلیس افغانی جراحت برداشته است. شاهدان میگویند که افراد ملکی در نتیجه تیراندازی از موترهای اسپیشال فورس کشته شده و زخمی شدند، اما مقامات آیسف این خبرها را رد میکنند. مقامات امنیتی در ولایت هرات از قاچاق 21 جلد کتاب گرانبهای تاریخی که صدها سال قدامت دارند جلوگیری نمودند. این کتاب‌ها به ایران قاچاق می‌شدند. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه می‌گوید که این کتاب‌ها در راه هرات مشهد توسط مامورین امنیتی و گمرکی افغان ضبط گردیده و اکنون در آرشیف شهر هرات حفظ می‌شوند. در گذشته هم در مورد قاچاق آثار باستانی افغانستان از هرات خبرها نشر شده بود. مردم شهر باستانی هرات چندین بار در مورد تاراج آثار باستانی در این شهر هشدار داده و از حکومت خواستند که به این موضوع توجه نماید. امروز صبح در میرویس مینای شهر کندهار یک کاندید ولسی جرگه به نام محمد نعیم لاله به سوی قصد انفجاری روبرو شد. قماندان امنیه ولایت کندهار مل پاسوال سردار محمد زازی در این مورد به رادیو آزادی خبر داد. بر اساس اعلامیه ریاست مطبوعات وزارت داخله در این حادثه یک زن و یک دختر خردسال کشته و یک دختر خردسال دیگر مجروح شدند. آقای لاله که از این حادثه جان به سلامت برد قبل از کاندید شدن به ولسی جرگه رئیس بخش مبارزه با مواد مخدر در قماندانی امنیه ولایت کندهار بود. شنوندگان گرامی این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. ادامه اخبار. تعداد تلفات ناشی از سیلاب ها در شمال پاکستان به بیش از 300 نفر رسیده است. وزیر اعلی ولایت خیبر پختونخوا بشیر احمد بلور اظهار داشت که تنها در این ولایت 136 نفر کشته شدند. به گفته او بیش از 30 هزار نفر در این ولایت بی‌جا شدند. در مناطق دیگر که با سیلاب روبرو شدند یکی هم کشمیر پاکستان می باشد که تا حال خبر مرگ 22 نفر در آن تصدیق شده است. اردوی پاکستان قایق‌ها را برای نجات مردم به این مناطق فرستاده و کارمندان تکنیکی سعی دارند راه‌ها را باز کنند و جهت سیلاب را تغییر بدهند. رئیس اداره اتمی ایران اکبر صلاحی می گوید که تهران برای بحث با مسکو، پاریس و واشنگتن در مورد تبادل مواد سوخت اتمی خود به زودی حاضر است. خبرگزاری مهر ایران از قول صلاحی خبر داده که گفته است آنها حتی در چند روز آینده آماده مذاکره با دیگران خواهند شد. قدرت‌های غربی می‌گویند که تا یک ماه دیگر انتظار چنین مذاکرات خواهند بود و تأکید دارند که این مذاکرات به برنامه‌های جنجال برانگیز اتمی ایران تمرکز نماید. رهبران عربستان سعودی و سوریه امروز عازم لبنان شدند تا در اجلاس برای جلوگیری از تشنج در مورد این که شاید بعضی اعضای حزب الله لبنان به دست داشتن در قتل صدراعظم سابق لبنان رفیق حریری متهم شوند اشتراک نمایند. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد و پادشاه عربستان سعودی عبدالله از دمشق با هم به لبنان پرواز نموده و با رئیس جمهور لبنان میشل سلیمان و اعضای حکومت متحد این کشور ملاقات میکنند. بعد از قتل حریری و خروج قوای سوریه از لبنان این اولین سفر بشار الاسد به لبنان است. تعداد زیاد مردم در لبنان به این نظرند که سوریه در قتل حریری دست داشته است، اما سوریه این ادعاها را رد میکند. حریری یکی از رهبران سنی لبنان بود که با عربستان سعودی رابطه نزدیک داشت. یکی از ادارات حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشنهاد نمود که اسرائیل محاصره نظامی غزه را خاتمه دهد و در مورد حمله بر کاروان کشتی‌های کمکی به غزه در ماه می که چندین نفر در آن کشته شدند تحقیقات مستقل آغاز شود. کمیته حقوق بشر که مرکز آن در ژنو می باشد در پاسخ به گزارش‌های اسرائیل در مورد رعایت منشورهای حقوق مدنی و سیاسی توسط این کشور این پیشنهادات را که واجب الاجرا نیستند به میان گذاشت. این عمل فشار را بالای اسرائیل بیشتر می‌سازد تا به تحقیقات مستقل در مورد حمله عساکر اسرائیلی بر کشتی‌های حامل کمک به غزه در 31 ماه می که در آن چندین حامی ترکی فلسطین کشته شدند اجازه بدهد. رهبر حکومت موقت قرقیزستان روزا اوتنبایو امروز به شهر اوش این کشور که مرکز نارامی‌ها به شمار می‌رفت سفر نموده و با شاروال و باشندگان قرقیز این شهر که اعضای خانواده‌هایشان هنوز هم مفقود الاثر می‌باشند ملاقات کرد. این ملاقات در اداره شاروال شهر صورت گرفت که اوتنبایو قبلا او را به خاطر اینکه نتوانست از برخوردهای خشونت‌آمیز قومی در ماه گذشته در این شهر جلوگیری نماید تحت تنقید قرار داده بود. اوش و شهرهای دیگر جنوبی قرقیزستان در ماه جون صحنه خشونت‌های شدید قومی بودند که در آن حداقل 300 نفر کشته و 75000 نفر دیگر بی‌خانه شدند. و تعداد تلفات موج آتش سوزی در مناطق مرکزی روسیه به 20 نفر رسیده و هزاران تن دیگر خانه های خود را ترک کردند. در این مورد وزارت حالات اضطراری روسیه معلومات داده است. در بین کشته شدگان حداقل 3 کارمند اطفائیه نیز شامل می باشد. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین امروز برای ملاقات اضطراری به شهر مرکزی نیژنی نوگوراد رفت و از قریه‌ای دیدن کرد که در نتیجه آتش سوزی کاملا از بین رفته است. در این قریه حداقل 540 خانه ویران شده است. پوتین به مردم این محل وعده کمک کرده و گفته است به کسانی که خانه هایشان از بین رفته است خانه های نو اعمار خواهد شد. دلیل آتش سوزی ها گرمی بی سابقه به شمار می رود که در 130 سال گذشته در این مناطق مثال نداشته است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:38 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. شبکه تروریستی القاعده حملات مشابه 11 سپتامبر در امریکا را این بار بالای شهر کابل طرح‌ریزی کرده بود که به ناکامی انجامید. در نتیجه تصادم واسطه نیروهای آیسف با یک موتر افراد ملکی در شهر کابل تعداد از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. یکی از شاهدان حادثه:
وقتی که آمده بی امریکایی ها بی دست موتر کرولا از میلا آمده بیدن، وقتی که میزنند 4 نفر کشته میشه، 2 تا زخمی، در غیر از مرمی هم میزنند بدون از اینکه یا کدام گپ بزنند کرولا والا همراه فور فایر میکنند.
وزارت خارجه امریکا میگوید در این روزها نگرانی هایی در خصوص روابط واشنگتن و اسلام آباد ایجاد شده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف پاکستان در حدود 300 تن کشته شدند. از در مورد تحولات اخیر روسیه هم گزارش داریم و در کنار سایر مطالب خبری خواهید شنید که از سیلاب ها در پاکستان هم گزارش داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. شبکه تروریستی القاعده حملات مشابه 11 سپتامبر در آمریکا را این بار بالای شهر کابل تهریزی کرده بود. بر اساس گزارش‌ها این حملات اهداف مشخص را به شمول ارگ ریاست جمهوری افغانستان، سفارت‌های آمریکا و بریتانیا در کابل و هتل آریانا که توسط CIA کرایه گرفته شده تعیین کرده بود، اما این طرح القاعده به ناکامی انجامید. روزنامه گاردین با نقل صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس گزارش داده که ایمن الزواهری، مرد شماره دوم شبکه القاعده، این حملات را تهریزی کرده بود و قرار بود در ماه می امسال، یعنی تقریبا دو ماه پیش، انجام شود. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
القاعده حمله از سبک 11 سپتامبر را بالای شهر کابل پلانگذاری کرده بود. این مطلب عنوان مقاله روزنامه معتبر گاردین چاپ انگلستان است. روزنامه می نویسد: در میان راپورهای محرم استخباراتی نظامی آمریکا که در هفته جاری توسط صفحه انترنتی سازمان ویکی‌لیکس فاش گردیده آمده است، همان رهبر القاعده که حمله 11 سپتامبر بالای شهرهای نیویورک و واشنگتن را طراحی کرده، حمله مشابه را بالای شهر کابل، پایتخت کشوری که مدت‌ها میزبان القاعده بود، پلانگذاری کرده بود. در راپور محرم فاش شده آمده است از زواهری، شخصیت درجه دوم القاعده، 22 نفر از اعضای القاعده را هدایت داده بود تا یک یا دو پروان تیاره را که به میدان هوایی کابل پرواز دارند اختطاف و چندین هدف مهم را در شهر کابل مورد حمله قرار بدهند. در جمله اهداف تعیین شده، قصر ریاست جمهوری حامد کرزی، سفارت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در کابل و هتل آریانا که توسط دفتر CIA به کرایه گرفته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل می‌باشد. تفصیل توطئه این حمله در زمان بیرون می آید که فاش شدن معلومات محرم استخباراتی در کابل و واشنگتن جروبس‌های جنجال برانگیز را مبنی بر روابط و حمایت اداره استخبارات پاکستان از طالبان در افغانستان برانگیخته است. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، نشر اسناد محرم را مورد انتقاد قرار داد و آن را تکاندهنده و غیر مسئولانه خواند. در راپورهای نشر شده ویکی‌لیکس که به روزنامه‌های نیویورک تایمز، گاردین و شپیگل داده شده، نام‌های منابع استخباراتی محلی، آدرس و مراجع ارتباطی آنها ذکر گردیده است. به هر صورت راپور مربوط به اختطاف تیاره که به تاریخ 23 ماه مارچ سال 2009 میلادی توسط یک کارمند استخباراتی ثبت گردیده، در حقیقت کیفیت مختلط استخبارات غرب را خاصتاً در مورد حجم راپورهای تهدیدآمیز نشان می‌دهد که روزانه به نیروهای ائتلاف داده می شود. چنانچه در راپورهای افشا شده، تنها در مورد شهر کابل حدود 2500 راپور تهدیدآمیز گنجانیده شده است. به نوشته روزنامه گاردین، در راپور حمله بالای شهر کابل، نام یک تعداد جنرالان افغان و پاکستانی و پیلوت‌های خط هوایی ملی افغانستان نیز شامل است که می‌خواستند برای اختطاف کنندگان تیاره در تهیه کارت‌های هویت جعلی کمک نمایند. به نوشته روزنامه گاردین، اختطاف کنندگان حمله 11 سپتامبر آموزش پرواز تیاره را در مکاتب تربیتی در ایالت آریزونا و فلوریدا آمریکا آموخته بودند. در حالی که دسیسه کاران حمله بالای شهر کابل باید درس‌های آموزشیشان را در یک کلاب هوایی شخصی در کراچی پاکستان فرا می‌گرفتند. این 22 نفر تعلیمات ایدئولوژیکی را در یک مدرسه در خوکیتان وادی سوات پاکستان آغاز کرده بودند. روزنامه گاردین در اخیر مقاله می‌نویسد: همه این دسیسه کاران اعضای القاعده شامل عرب، پاکستانی، چیچن و ازبک بودند که اسناد و هویت جعلی افغانی برای خود تهیه کرده بودند. آنها در نظر داشتند ویزا از کشورهای روسیه، چین و ایران به دست بیاورند تا اجازه داشته باشند به این کشورها پرواز کنند. اما با گفته آژانس خبری فارس، تلاش اختطاف تیاره توسط یک پیلوت شرکت دیگر که موقتاً با شرکت آریانا کار میکرد در ماه می خونسا ساخته شد.
از طرح حملات بالای برخی اهداف مهم در شهر کابل شنیدید که از سوی القاعده برنامه ریزی شده بود. ایمن از زواهری مرد شماره دوی شبکه القاعده این حملات را که قرار بود در ماه می صورت گیرد طرح ریزی کرده بود. ویکیلیکس که در این اواخر با نشر تقریبا 92 هزار سند سر و صداهای بزرگ را ایجاد کرده از این طرح القاعده پرده برداشته است. گفته شده که در اختطاف تیاره ها تعداد از مقامات پاکستانی و افغان دست داشتند، اما روزنامه گاردین از آنها نام نگرفته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
مقام های امنیتی میگویند که در نتیجه تصادم دو موتر نیروهای آیسف با یک موتر افراد ملکی چهار غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. این حادثه بعد از چاشت امروز در چهارراهی مکروریان چهارم در کابل رخ داد. سید عبدالغفار سید زاده آمر جنایی قماندانی امنیه کابل در محل حادثه این رویداد را یک حادثه ترافیکی خواند، اما شاهدان میگویند که از داخل واسطه نیروهای آیسف بالای موتر افراد ملکی تیراندازی صورت گرفت. منیژه دیوا در کابل که به محل حادثه رفته بود گزارش را فرستاده که با هم میشنویم.
در نتیجه تصادم دو موتر آیسف با یک موتر ملکی پس از چاشت امروز در ناحیه نهم شهر کابل شش غیر نظامی کشته و زخمی شدند. سید عبدالغفار سیدزاده آمر جنایی قماندانی امنی کابل در محل حادثه به خبرنگاران گفت که در این رویداد چهار غیر نظامی کشته و دو تن دیگرشان زخم برداشتند.
دو رده موتر قوت‌های آیسف که داخل شامل از جاده ترافیکی میدان هوایی شده، در مقابلش یک رده موتر کورولا که در او افغان‌ها و افغان خاص ملکی سوار بوده از هم به استقامت در داخل جاده شده، همزمان در اینجا بین از وا حادثه ترافیکی صورت گرفته. متاسفانه تا بالا جریان دقیقش هم نیفهم، به خاطر که هر شش نفری که دو موتر ششته بوده در موتر کلولا شدیدا مجروح شده، که از جمله تافل نه چهار نفر به گمانم که کشته شده. همزمان با این حادثه هم مردم و بچه‌ای از این منطقه که بوده سر موترهای قوت‌های آیساف حمله کردند، قوت‌های خارجی و همچنان فیروی هوایی صورت گرفت و هم از طرف مردم هم سنگ باران شدند اینجا سر پلیس سنگ استفاده شد.
با گفته شمار از شاهدان عینی پس از اتفاق این رویداد مردم محل خشمگین شده و یکی از موترهای آیسف را به آتش کشیدند. شاهدان عینی همچنان میگویند که عمل موترهای آیسف با موترهای شخصی از محل حادثه انتقال یافتند، اما برخی از شاهدان در محل حادثه میگویند که از داخل موتر آیسف بالای موتر ملکی تیراندازی صورت گرفت که در نتیجه چهار افغان کشته شدند.
وقتی که اومده بی آمریکایی‌ها بدست موتر کورولا از میلان وقتی که میزنن چهار نفر کشته میشه، دو تا زخمی، در غیر از مرمی هم میزنن بدون از اینکه یا کدام گپ بزنن کورولا والا امرای فور فایر میکنن، از جا میگریزن از پشت سر مردم میاد در میتادش. شما اینو پرسان کنی که افغانا را کی کشت؟ این خودش به دست اومده به موتور آمریکایی که زدن افغانای بیچاره. آمریکایی از کدامش اگر نشود موتور شخصی انتقالشون داد.
با گفته مقام های امنیتی خلیل الله دستیار معاون امنیتی قماندانی امنی کابل نیز در این حادثه زخم برداشته است. این نخستین بار نیست که نیروهای خارجی موترهای غیر نظامی را هدف قرار می دهند، بلکه پیش از این نیز چندین بار غیر نظامیان از سوی خارجی ها هدف قرار گرفتند.
ساعت 6:48 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا میگویند در این روزها یک سلسله نگرانی‌های در خصوص روابط واشنگتن و اسلام آباد ایجاد شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته مردم پاکستان پرسش‌های زیاد را در مورد روابط میان این دو کشور مطرح می‌کنند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که در یک سروی تازه گفته شده تعداد از پاکستانی‌ها مخالف ایالات متحده و حضور نظامی نیروهای این کشور در افغانستان هستند. خبرگزاری فرانس پرس در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را احمد جعفر احمدی پیشکش می‌کند.
به اساس یک سروی تازه شماری از مردم در پاکستان ایالات متحده آمریکا را دشمن پاکستان فکر می‌کنند و مخالف جنگ تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستانند. این سروی که از سوی مرکز تحقیقاتی پیو در آمریکا انجام شده نشان می‌دهد که میزان نگرانی مردم پاکستان به خاطر حضور القاعده و طالبان در آن کشور نسبت به یک سال پیش کاهش یافته است. این سروی به تاریخ 13 اپریل سال جاری آغاز و در 28 همین ماه خاتمه یافته است. در این جریان از 2000 تن از پاکستانی ها در مورد نظریات آنان در ارتباط به آمریکا و کارکردهای این کشور سوال شده که از این میان 1000 پاکستانی آمریکا را دشمن کشورشان خطاب کردند. 17% دیگر از مصاحبه شوندگان نظر مشخص در ارتباط به این موضوع ارائه نکردند و فقط 11% دیگر از این افراد ایالات متحده آمریکا را همکار پاکستان توصیف کردند. در برخی از گزارش ها از یک نوع فضای بی‌اعتمادی میان حکومت های ایالات متحده آمریکا و پاکستان نیز سخن گفته می شود. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به روز پنجشنبه در واشنگتن گفت هیلری کلینتون وزیر خارجه آن کشور در جریان سفر اخیرش به پاکستان گفته که فضای اعتماد بین آمریکا و پاکستان کم رنگ شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به ادامه افزود
مردم پاکستان سوال دارند و به خاطر روابط میان آمریکا و پاکستان نگرانند، طوری که ما در روزهای اخیر شاهد هستیم. پرسش ها در این مورد زیاد شده است، اما ما به طور احترامانه گفتگوها را در این مورد با حکومت پاکستان آغاز کردیم و در جریان مذاکرات استراتژیک تغییرات مثبتی را در نحوه این صحبت ها احساس کردیم.
مرکز تحقیقاتی پیو در سروی که انجام داده روشن ساخته که 65% از پاکستانی ها به این نظرند که نیروهای آمریکایی و ناتو باید به زودترین فرصت افغانستان را ترک کنند. شماری از کارشناسان همکاری پاکستان را در جهت ختم جنگ در افغانستان ضروری می دانند. در این حال فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید موجودیت روابط نیک میان آمریکا و پاکستان به نفع هر دو کشور است.
ما فکر میکنیم با گذشت زمان مردم میدانند و میبینند که در روابط میان آمریکا و پاکستان شفافیت موجود است. احترام متقابل به طور طبیعی وجود دارد و در این روابط منفعت دو کشور محفوظ است. زمانی که مردم این منافع را احساس کنند، در آن وقت ما بهبود روابط میان آمریکا و پاکستان را در زبان نه بلکه در عمل نیز شاهد خواهیم بود. But also the substance
of our relationship. نگرانی ها در مورد سردی روابط میان آمریکا و پاکستان در حال مطرح می شود که اخیراً صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس هزاران سند محرمانه ایالات متحده آمریکا را در مورد جنگ افغانستان و دخالت پاکستان در امور افغانستان پخش نمود. گفته می شود این مسئله سبب شد تا شک و تردیدها در خصوص روابط بین ایالات متحده آمریکا و پاکستان یک بار دیگر زیاد شود.
شنیدید که به گفته مقامات وزارت امور خارجه آمریکا یک سلسله نگرانی های در این روزها در خصوص روابط واشنگتن و اسلام آباد ایجاد شده است. این موضوع در حال صورت می گیرد که اظهارات اخیر دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در هند خشم و غضب پاکستان را برانگیخته است. صدر اعظم بریتانیا گفته پاکستان سیاست دو جانبه بازی می کند. از یک طرف از مبارزه غرب علیه تروریسم حمایت دارد و از سوی دیگر شورشیان و تروریستان را تجهیز و کمک می کند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از غفور متین.
اظهارات دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا خشم و هیجان در پاکستان ایجاد کرده است. این مطلب تحلیلی عنوان مقاله شماره اخیر روزنامه معتبر شپیگل چاپ آلمان است. روزنامه می نویسد دیوید کامرون با این ادعا که گفته پاکستان از تروریسم حمایت می نماید خشم پاکستان را برانگیخته است. اسلام آباد ادعای حمایت از تروریسم را با شدت رد می نماید و غرب را به قبول کردن کورکورانه راپورهای سازمان ویکی‌لیکس متهم می سازد. روزنامه شپیگل می افزاید صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در یک سلسله سفرهای خود به کشورهای خارجی از بیان چیزی که به باور او درست باشد نمی حراست. او با اظهارات روز چهارشنبه در هند اسلام آباد را رنجاند. صدر اعظم بریتانیا در هنگام صحبت در شهر بنگلور هند گفت ما به هیچ صورت این نظر را تحمل نداریم که پاکستان قادر است تا تروریسم را به هند، افغانستان و یا هر جای دیگری از جهان صادر کند و توسعه بدهد. کامرون بعداً بر رادیوی بی بی سی گفت او حرفهای خود را دقیقاً انتخاب کرده است. او افزود این غیر قابل قبول است. چیزهایی که در پاکستان اتفاق می افتد باعث حمایت تروریسم در سایر کشورها شود. در گذشته واقعاً چنین چیزهایی صورت گرفته و ما باید متأکد شویم که مقامات پاکستانی بعد از این دو جهته یا دو جانبه نبینند. آنها باید یک جهت را ببینند و آن پاکستان باثبات و دموکراتیک است. به نوشته روزنامه شپیگل آلمان، حرفهای صدر اعظم بریتانیا در پاکستان، کشوری که از لحاظ رسمی متحد بریتانیا در مبارزه علیه تروریسم است، به اصطلاح خوش نخورده است. اظهارات کامیرون صدر اعظم بریتانیا فقط چند روز بعد از آن صورت میگیرد که سازمان ویکیلیکس راپورهای محرم نظامی راجع به جنگ افغانستان را با روزنامه‌های معتبر غربی نیویورک تایمز چاپ آمریکا، گاردین چاپ انگلستان و شپیگل چاپ آلمان شریک ساخت. به اساس راپورهای نشر شده ویکیلیکس، ایالات متحده آمریکا به این باور است که پاکستان به شورشان طالب پناهگاه تهیه می‌دارد و سازمان‌های استخباراتی پاکستان شورشان و ترورستان را تربیت و تجهیز می‌نمایند. به اساس یکی از راپورها دفتر استخبارات پاکستان ISI حتی در یک توطئه قتل حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دست داشته است. دیپلمات‌های غرب به شمول بریتانوی ها اکثرا نگرانی هایشان را راجع به بازی دوگانه پاکستان مطرح کردند. به این معنی که پاکستان از یک سو از مبارزه غرب علیه شورشان حمایت می کند و از سوی دیگر ترورستان را کمک می نماید. اما برای صدر اعظم بریتانیا که چنین نگرانی ها را به صورت آشکارا بیان می کند یک چیز غیر معمول بوده است. به گفته روزنامه اظهارات صدر اعظم بریتانیا یقیناً هند را خوشحال ساخته است، زیرا هند از سالها به این طرف ادعا دارد که پاکستان از ترورست‌ها حمایت می‌نماید، به شمول حمله ماه نوامبر سال 2008 میلادی بالای شهر ممبای هند. واجد شمس الحسن سفیر پاکستان در لندن گفته است کامیرون با این اظهاراتش دورنمای صلح منطقه را صدمه می‌رساند و حرفهای کامیرون متکی به راپورهای افشا شده بی اعتبار استخباراتی ویکیلیکس است. اما کامیرون صدر اعظم بریتانیا به روز پنجشنبه از بیاناتش دفاع نمود و گفت من فکر میکنم مشکل را آنطوری که میبینید باید به صراحت بیان کنید و من فکر میکنم مردم از حکومت خود چنین چیز توقع دارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تعداد قربانیان سیلاب‌های اخیر در شمال پاکستان اکنون به تقریبا 300 تن رسیده است. در 3 روز گذشته مناطق مختلف پاکستان شاهد بارندگی‌های شدیدی بوده که در سال‌های گذشته سابقه نداشته است. البته جزئیات در همین مورد را در برنامه‌های فردای رادیو آزادی با تفصیل خواهید شنید. رئیس شورایی که در روسیه بر رئیس جمهور آن کشور در بخش رعایت حقوق بشر مشوره می‌دهد از مقامش استعفا داده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند فشارهای مقامات روسی بر وی باعث شد تا او از مقامش کنار رود. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس شورایی که در روسیه بر رئیس جمهور آن کشور در بخش رعایت حقوق بشر مشوره می‌دهد استعفا داد. پامفیلووا از سال 2002 میلادی به این سو مسئول شورایی بوده که در بخش حقوق بشر بر رئیس جمهور روسیه مشوره می داد و پیش از این وی به حیث عضو پارلمان روسیه کار می کرد. الیا پامفیلووا علت استعفایش را افشا نکرده، اما مدافعان حقوق بشر می گویند وی از حکومت روسیه انتقاد می کرد و همین انتقادات او را مجبور ساخت که استعفا بدهد. اما پامفیلووا در صحبت با آژانس خبری انترفاکس گفت که این تصمیم شخصی وی بوده و به اساس فشار وی حاضر به استعفا از این سمت نشده است. فعالان حقوق بشر از این اقدام پامفیلووا استقبال کردند و اما شماری از فعالان بخش حقوق بشر در روسیه گفتند امیدوارند رئیس جمهور روسیه استعفایش را قبول نکند. در روسیه انتقادهای کمی از مقامات صورت می‌گیرد، اما پامفیلووا کسی بوده که گاه‌گاهی در مورد برخی از تخطی‌هایی که در بخش انتخابات در روسیه صورت گرفته و دیگر موارد مشابه به طور علنی صحبت و انتقاد کرده است. وی در اوایل سال جاری میلادی در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که در تمام ادارات روسیه فساد اداری به طور چشمگیری موجود بوده و با گفته وی این یک مشکل عمده است. اولگ آرلوف عضو یک گروه مدافع حقوق بشر موسوم به میموریال استعفای الیا پامفیلووا را ضربه به بخش حقوق بشر خوانده است. این تصمیم پامفیلووا هشدار به جامعه مدنی است و وضعیت جامعه مدنی را خرابتر خواهد ساخت. پامفیلووا تحت فشار نهاد به نام نیش قرار داشت. این نهاد به کرملین نزدیک بود. ارلوف که عضویت گروه مدافع حقوق بشر به نام میموریال را به عهده دارد گفته است مقامات موفق شدند پامفیلووا را حاضر به استعفا بسازند. چند روز پیش پامفیلووا از اجرای یک نمایش جوانان کرملین انتقاد کرد. رئیس جمهور مدودف هم با این نمایش رفته بود.
گزارش بود از استعفای یک فعال حقوق بشر در روسیه. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. از همراهیتون در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در همین لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتون خواهیم. در پناه عزت متعال باشید.